وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اقسامی که مورد بحث قرار گرفته بود 8 صورت بود، 2 صورت دیگه هم اضافه شد که میشه مجموعا 10 صورت. از این صور 10 گانه 6 صورت اونها را 8 صورت اونها را بیان فرمودن حکمشه که در 4 صورت به حسب واقع حرام بود، به حسب ظاهر مباح، حالا یا بر اساس اعتقاد یا به لحاظ بیانیه قائمه یا اصل جاری، که بیانیه قائمه و اصل جاری رو یکی حساب کردیم، اعتقاد رو هم یکی، میشه دوتا. هر یک از این دوتا تارتن نسبت به اصل سفر و اخرى نسبت به غایت سفر، که در واقع مخالفت اعتقاد یا اصل اماره با واقع در این جهت بود که واقعا حرام است ولی بر اساس اعتقاد او چی؟ مباح. واقعا غایت محرمه بوده است ولی حسب اعتقاد یا اصل و بینه مباح. در این 4 صورت فرمودن نمازهایی را که میخواد باید بخواند باید قصرن بخواند و اون چرا که خوانده است کفایت میکند، نیازی به اعاده در داخل وقت و قضا خارج از وقت ندارد. این حکم این 4 صورت بود. 4 صورت در مقابل این عکس این هست از نظر اباحه و حرمت، که به حسب واقع مباح است، اونجا به حسب واقع حرام بود، اما بر اساس اعتقادی این حرام، به حسب واقع غایت مباح است اما بر حسب اعتقادی این آقا چی؟ حرام. یا بر اساس بینه یا اصل جاری حرام. اینجا فرمودن همون بحث تجری مطرح می شود، چون مبنای مرحوم رضوان الله علیه در باب تجری این است که علاوه بر قبح فاعلی قبح فعلی هم دارد و فعل متجرابه عقلا حرام است و معصیت شمرده می شود و استحقاق عقوبت نیز همون گونه که در باب معاصی است نسبت به این فعل هم وجود دارد، که اصل اقامه برهان را به مباحث اصولیه خودشان ارجاع فرمودن، که حالا ما ظاهرن نمیدونم هست یا نه، باید تحقیق کنیم که اونو، ولی که اشاره فرمودن که بنده از فرمایش ایشان یک وجهی را استخراج کردیم و عرض کردیم و یک وجه دومی هم به ذهن حقیر رسید که بر اساس مشرب حکمی که روشی ایشان هست اون را هم عرض کردیم، که همون گونه که عرض کردیم بین فاعل و فعل عنوانن تعدد هست اما به حسب وجود تعددی نیست، و چون وجود به حسب وجود خارجی تعددی نیست، این وجود یا باید بگیم قبیح هست یا باید بگیم چی؟ قبح ندارد. نمیشد بگیم که هم شیء واحد هم قبیح باشد و هم قبیح نباشد. شاید وجه این که فرمودن قبح دارد فعل متجرابه این باشد. بیانی که از خود آقا بود باز اشاره میکنم چون بعضی از عزیزان نبودن، اشاره داشته باشیم بد نیست، و اون این بود که فرمود حاصل اون چی که از اینجا استفاده میشود این است که متجرابه در حقیقت مابهی یوهر العبد مخالفته مع المولاست. چطور میشود فعلی که به واسطه او جرأت ورزیده اظهار جرأت بر مولا کرده است، فعلی که به وسیله او اظهار جرأت بر مولا نموده است، این فعل قبح نداشته باشد؟ این فعل اگر بالاتر از قول و لفظ نباشد کمتر از اون نیست. اگر عبدی باشد به مولا بگوید که من میخواهم نافرمانی تو را بکنم، آیا این گفتار از چنین عبدی پسندیده است؟ این یا میگن خود عبد آدم بدی است ولی گفته بدی ندارد، گفته او خوب است، یا مثلا گفتش اصلا نسبت به حسن قب علی السویه باشد، یه حرف گفتنی است این. خب در جایی که اگر چنین کلامی از عبد صادر بشود که به مولا بگوید من نمیخواهم نسبت به اوامر و نواهی شما امتثال داشته باشم، آیا این کلام را عقلا کلام قبیح میدانن یا نمیدانن؟ قاهران قبیح میدانن، ولو اینکه این فقط در حد گفته باشد، هیچ عملی ازش صادر نشود. این چی نظر میکنه؟ بالاتری ما نحن فی را بر این جهت. حالا اگر کسی جرأتش بیشتر کرد نسبت به مولا، علاوه بر این که حالا این کلام نمیگوید، اصلا حرفی نمیزند، عملا اقدام میکند برای اینکه مخالفت کند با مولا، آیا این کرده او از گفتار او کمتر است از نظر شناعت و قباحت در مقابل مولا، یا اگه بیشتر نباشد کمتر نیست؟ از این طریق وارد شدن و بیان فرمودن که ما نمیتوانیم اونایی که در ذهنشان آمده است، عرض کردم این خلها در به این نحو بیان مرحوم آقا نیامده، عرض کردم اونایی که آمدن گفتن فعل متجر را به قبح ندارد، این از اون حیثیت سوم در نظر که با قطع نظر از عنوان تجری، چون فرمودن افعال بر سه قسمه، طارتا علت تامه است برای قبح و اخرى مقتضی قبح است و ثالثتا لا اقتضا، در باب متجرابی از قسم سوم است، ولی با قطع نظر از عنوان تجری، ولی بعد از آنی که این فعل معنون شد به عنوان متجرابه بودن، یعنی بهی تجرا العبد به نسبت الی مولا، در این صورت نمیتونیم بگیم این با وجود این عنوان بازم قبح ندارد، چون لا اقتضا یجتمع مع کل اقتضا، و اینجا این خود جرأت ورزیدن یک نوع چیزیست که قبیح هست عقلا، و الان اون چیزی که به وسیله او اظهار جرأت کرده است چیز همین عملیه که ازش صادر شده است. پس این عمل با عروض این عنوان، بله این عمل جوریست که فی حد نفسه سفر به ما هو و سفرون، آیا جرأت است بر مولا؟ غایت سفر به ما هو و مثلا که عبارتش نیشابور رسیدن به ماهی غایت السفر، آیا این قبح دارد؟ خیر، نسبت به قبح حسن علی السویه است، عنوان ثانوی هست که اگر عارضه بر این فعل شد به خاطر اون عنوان میشود قبیح یا حسن. اگر سفر به جهت این باشد که رفع کسالتش بشه مثلا، یا برای خب این حسن دارد، یا سفر برای این باشد که با این سفر فرض کنید که خود این نفس سفر یک برکاتی برای خود سفر هست، واضح است که مثلا از نظر روحی، از نظر چی، یا جهاتی دیگری که جنبه خیر دارد، خب به این عناوین میشه چی؟ سفر حسن. یا برای صله ارحام باشد به لحاظ غایت، خب این میشه مستحب، حتی دقت کردین، خب پس به این عناوین میشه چی؟ حسن. برعکسش هم هست، سفر به ما هو سفرون لا اقتضاست به نسبت الی الحسن والقوم. حالا عکسش سفری باشد که به اصطلاح این سفر معنون بشود به عنوان آخری که به جهت عنوان ایزاء والدین، یا مثلا سفر زوجه باشد با نهی زوج که موجب این بشود که حق زوج را تضییع کند، که معنون شده است این نفس سفر به تضییع حق زوج، دقت کردین. یا به لحاظ غایت، غایتی است که این غایت که صرف رسیدن به نیشابور مثلا این حسن قبحی ندارد، ولی به جهت عروض عنوانی برای این رسیدن که مثلا عنوان چی باشد؟ سرقت باشد، این می شود قبیح، دقت کردین. پس در اینجا اونایی که آمدن گفتن آقا سفر خودش به ما هوه، یا متجرابه به ما هوه فعلون قبح ندارد، اونا نظر به این عنوان باید بکنن با توجه به عروض عنوان متجرابه بودن هم بازم قبح ندارد، این رو نمیتونیم بگیم. عقل هر عاقلی میفهمد که مقامی که شخص میخواد اظهار کند خبث سریره خودش را، یا با لفظ اظهار میکند یا اینکه چی؟ با عمل. و اگر عمل بالاتر از لفظ نباشد کمتر از اون نیست. چطور این لفظ قطعا این کلامی که در مقابل مولا میگوید که نمیخوام عمل بکنم به دستورات تو، این قبیح هست این کلام، و این عبد از زی عبودیت خارج میشود، قهرن عمل در مرتبه بالاتر، چون وقت میگن طرف یک حرفی زد و ولی کاری نکرد، اما در مقام عمل میگن نه، این جرأتش در حدی است که علاوه بر حرف وارد میدان هم میشود، میدان مخالفت با مولا. این حاصل بیانی بود که از فرمایشات مرحوم آقا رضوان الله علیه استفاده میشد با یک تغییراتی که دادیم. و اما در ادامه فرمودن دو صورتی دیگر هست، یکی این که شخص به نیت غایتی که محرمه هست سفر میکند، اما بعد از وصول به اون غایت تمکن از ارتکاب حرام ندارد. مثال مثالی که زدیم، میخواست بره جای سرقت بکند، مال را قبل از او یک دزد دیگری دزدید، یا اینکه رفت برای سرقت دید که مانع هست از این قبیلی که به هر حال منطقه جوری حفاظت شده است که این دیگه قدرت ورود به اونجا ندارد. یک و اخرى به این که شخص به این نیت رفت اما منصرف شد، کلام منصحانه ای از شخصی شنید و موعظه ای از شخصی به هر حال به گوش او رسید، درش تأثیر گذاشت و نتیجتاً از کار غلط خودش پشیمان شد. این صورت دوم، اینم زیاد هست، بودن افرادی که مثلا به قصد حرام به جایی مثلا سفر میکردن، بعد متنبه شدن و تائباً برگشتن به وطنشان. خب اینجا چی میشود؟ این دو صورت غیر از اون صوره. چرا؟ چون فرض است در اینجا که اصل سفر که معصیت نبوده، غایت سفرم در این حالی که معصیت، ولی این غایت انجام نشده، حاصل نشده است. خب این سفر رو چه باید بکند؟ آیا در این سفر نماز رو باید تمام بخواند؟ آیا در این سفر باید افطار کند یا نباید افطار بکند؟ قصر است یا تمام؟ خب معصیت که لسان مشهور هست، یا سبیل حق که عنوانی است که ایشان مبنان اختیار کردن اقتباسن از روایات، باید ببینیم در اینجا محقق هست یا نه. خب معصیت یا سفر باید سفر معصیت باشد یا غایت سفر معصیت باشد. اینجا که سفر، این قصد قاصد معصیت است، اما معصیتی که محقق نشد، چون سفر که واضح است معصیت نبوده، به لحاظ غایت بود و غایت هم که معصیت بوده است که انجام نشده است، اما لوجود المانع یا به خاطر انصراف او کلن. در اینجا به چه حساب ما بگیم نمازش باید تمام خوانده بشود با اینکه هیچی که از این دوتا محقق نشده؟ یا بیایم عنوان سبیل حق و باطل، این سفر که سفر اصل سفر به ما هو سفرون که سبیل باطل نبوده است، غایت سفر هم باطل که همون حرام باشد از این شخص صادر نشده است، پس اینجا چرا چه کار باید بکند؟ خب ما باشیم و به لحاظ عنوان معصیت یا به لحاظ عنوان سبیل حق باید چی بگیم در اینجا؟ باید بگیم این نمازش باید قصرم باشد، افطارم باید بکند، چون نه سفر معصیت بوده است، همون سبک مشهور عرض میکنیم مروم آقا هر دو بیان رو فرمودن، خواستن هم به لسان مشهور مطلب رو تقریر بفرماین و هم به لسان مبنای خودشان که عنوان سبیل حق باشد. خب اینجا نه باطل به لحاظ اصل سفر بوده است نه به لحاظ غایت، معصیت هم نه به عنوان سفر بوده است نه به عنوان غایت، درست است قصدش بوده است ولی معصیتی که انجام نداده است. در اینجا این بحث را آمدن نسبت به غایت بیان کردن، چون اگه نسبت به خود سفر باشد، در صورتی که رادع پیدا بشود نسبت به سفر هم میتونیم این را حالا تغییر بکنیم، فرقی نمیکنه، ولی راجع به غایت بیان کردن به جهت اینکه مطلب بهتر واضح بشود این رو بیان کردن، ولی مثال خود سفر هم ما میتونیم اینو مطرح بکنیم. اقدام به این سفر کرد برای این جهت که معصیت انجام بدهد، یا سفر اصلا سفری بود، سفر زوجه معنه یه زوج بود اما منتهی شد و منصرف شد، یا اینکه او از نهیش صرف نظر کرد. دقت کردی؟ اینطور این چه باید بکند الان؟ ولی موقعی که اقدام به این سفر کرد با وجود نهی بود، اینجا چه باید بشه بعد؟ خب در اینجا اونی که هست این است که فقط این آقا در این سفر قصد معصیت داشته است. آیا وجوب تمام معلق است بر تحقق معصیت خارجن؟ یعنی فعلی که معصیت باشد بر عنوان سفر یا به عنوان غایت، یا نه لازم نیست فعل خارجی، اعم از فعل خارجی و قصد است که اگر اعم دانستیم خود قصد معصیت دخالت دارد در حرمت، و نتیجتا اگر قصد را دخیل دانستیم در این دو موردی که ذکر شد، اون موقعی که سفر کرد آیا قاصد معصیت بود یا نبود؟ قاصد معصیت بود. و قصد معصیت از اول سفر تا رسیدن به مقصد بود، بعد دید تمکن ندارد از انجام حرام، ولی قاصده و حرام هست در مثال اول، و از به اصطلاح عدم ارتکاب حرام هم ناراحته، میگه دزد قبلی آمده است و نگذاش این به هر حال چیزی ببرد. در مورد دوم درست است پشیمان شده، ولی تا قبل از اون حالت این شخص قاصد حرام بوده است، پس به هر حال قصد معصیت را داشته است. اگر قصد را کافی بدانیم در به اصطلاح عنوان حرمت و معصیت، یا در بر اساس مبنای خود، چون قصد دخیل باشد در عدم صدق سبیل حق، در عدم صدق سبیل حق، در این صورت اگر قصد کفایت کرد باید بگیم نمازش تمام و افطارم باید بکند، ولی اگر نه قصد به ماهو و قصدون کفایت نکند، این تابعه این است که ما روایاتی ببینیم چیست. از نظر روایات در اونجا که شخص خدمت امام علیه السلام به قصد زیارت حضرت رسیده است، حضرت فرمودن تو نماز باید شکسته بخوانی، از علت ذکر فرمودن لعنک چی؟ قصد تنی، پس این قصد، خب قصد کرده است و به مقصود هم رسیده است، ولی عمده همون قصد تنیست، قصد کردن. در مقابل اون فرد دومی که به قصد زیارت سلطان رفته بود که فرمودن باید تمام بخواند، در اونجا چرا؟ چون لعنهو قصد است سلطان، قصد سلطان کرده است، که همین قصد را میزان قرار دادن. خب در اینجا هم قصد معصیت دارد، حالا معصیت محقق نشد چیزی دیگری است، قصد را تمام الموضوع قرار دادن برای اینکه این سفر بشود سفر حرام، که حالا عنوان سفر باطل بشود یا عنوان سفر معصیت بشود. در روایتی که ذکر می‌فرمایند، فرمایند روایت دارد که سبعتون لا یغسرون الصلات، یکی از اونها می‌فرمایند الرجل یطلب الصید یرید لهو الدنیا. خب واضح است که این صرف طلب صید که همون اراده صید هست، این رو میزان قرار دادن برای اینکه لا یغسر، حالا میخواد سید ازش صادر بشود، برسد به سید یا نرسد به سید، صرف همین قصد. در صحیح زراره باز، در اونم البته در باب سید هست، ولی علتش از علت چیزی فهمیده میشود که میزان قصد است، میخواد حالا اون مقصود محقق بشود یا نشود. در اونجا علت ذکر فرمودن که چرا در مورد سید باید نماز را تمام بخواند، فرمود انما خرج فی لهوین لا یغسر. سید به عنوان مصداق لهو است، نه به عنوان به اصطلاح موضوع کلی برای لهو، که تحقق اگه پیدا کرد لهو محقق شده و الا نه. نه، قصد سید میزان است که خروج فی لهوین باشد، حالا به ملهوف برسد یا نرسد. پس از اطلاق روایات، بلکه در اون روایتی که از حضرت رضا سلام الله علیه بود اصلا عنوان قصد صریحاً آمده بود، می شود استفاده کرد که در این دو مورد و از جمله در اون چهار مورد، چون در موارد تجری اصلا، حالا ما برفرضم بسلک مشهور را بگیم، اگه کسی بگید آقا شما اگر مبناءً قائل به قبح فقط فاعلی متجری بشوید اما متجرا به را قبیح ندانید، اونجا چه باید گفت؟ این بیان به درد این قسمت هم میخورد که اگر ما مسلک مشهور و معروف در باب تجری را گفتیم، در اون چهار قسم دیگه کمتر از این دو قسم نیست، چون چیزی که ملاک در این دو قسم قرار گرفته است برای حرمت این سفر، همون قصد شخص هست که در روایت از حضرت رضا صلوات الله و سلام علیه صریحا عنوان قصد آمده است، قصد تنی، قصد سلطان. در این روایت دیگر هم اون چی که ذکر شده است به عنوان فعل خارجی که ملحو است، او به عنوان مصداق است، ولی قبلش بیان کلی است. انما خرج فی لهوین، این خروج فی لهوین اعم است از این که به ملحو برسد یا نرسد. یا اون بیان دیگر که در اون روایت یطلب السید، یطلبو هست. خب هر کس مگه طلب کرد سید را، ده بار میرن سیدی نمیتونن بکنن، یک مرتبه میره سید میکند. در همه اون موارد یطلبو السید صدق میکند، خروجش برای طلب سید بوده است. پس بنابراین از این روایات میشه استفاده کرد، کما اینکه در این دو مورد نمازش را باید شخص تمام بخواند و افطار باید بکند، در اون چهار مورد هم اگر ما به مسلک مشهور قائل شدیم، باز هم باید بگوییم نماز تمام و نماز تمام باید باشد و افطار هم باید بکند. دقت کردین؟ فعلاهازا ما حسل بحثی می شود که در اون سوار عربه اول نمازش قصر است.
اونجا واقع حلال بوده، ایشون فقط اشتباه در قصر کرده، من قصر حلال رو فکر حرام، ولی اینجا واقع حرامه، به قصر حرام
قصر اینجا به قصد حرام حرام واقعی وقت نرسید نرسید مهمتره، یا این که نه به حرام واقعی که نرسید دیگه، پس حرامی ازش صادر نشده. اینجا قصد نه، اونجا قاصد حرام هست اما به حرام نرسید، اینجا قاصد حرام است، حرام بوده ولی بازم نرسید. پس همه اینو 400 قلبی دم این میگیره. چرا؟ چون این اراده داشته است حرام را، اما اونی را که فکر میکرد از حرامه در واقع حرام نبوده. اینجا هم اراده کرده است سید را، ولی رفته است اما به سید نرسیده. پس اطلاق روایت همه این موارد را میگیرد. پس از این روایت ما میتونیم بگیم کما این که در مورد سید است، ولیکن علتی که ذکر شده در روایت اختصاص ندارد ایجاب، به مقتضای عمومیت علت در اون موارد تجری، در اون سور عربعه که در واقع موارد تجری بود، در اون موارد هم در بر فرض این که فعل متجربه حرام نباشد و بر فرض این که فعل متجربه قبیح نباشد، مع ذلک باید بگیم نماز رو تمام بخواند و به اصطلاح باید افطار بکند. چرا؟ چون قصد حرام رو که داشته است و به همین قصد هم ترتیب اثر داده که حرکت کرده است. پس همین قصد اگر کفایت بکند حسب اطلاق این روایات، این قصد در باب تجری وجود دارد، چون متجری قاصد حرام هست دیگه در این، لذا میگیم متجری قبح فاعلی دارد قطعاً و همین مقدار کفایت میکند حسب این روایات. پس اطلاق این روایات کما اینکه در این دو مورد حکم را روشن میکند، در اون سور عربعه هم حکم را روشن میکند از این بابی که در اونجا چون متجری قاصد حرام هست. صلی الله علی محمد و آله. بله قصد، حالا خیلی جاها قصد دخالت دارد.